بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب سخن ما در این بود که آیا لهو به صورت مطلق حرام است ام لا. ارشد به این که بعض از دوستان خواهش کردن این الفاظ یک معناش روشن بشه، گفتیم به این که لعب در لغت فارسی ترجمه میشه به بازی، علزا به این مراکز بازی های بچه ها از کنم جوان ها میگن در عربی ملعب، یعنی محل بازی، چه بازی والیبال یا فوتبال یا سایر بازی هایی که متعارف است به اینجاها میگن ملعب. پس ملعب اسم مکان از لعب، لعب هم به معنی بازیه. لعب عبارت است از چیزی که رها میشه و مورد اعتنا قرار نمیگیره. وقتی میگیم لغا فی الحدیث یعنی حرفای بی ربطی زد که فایده برش مترتب نمیشه، یا گاهی منجز میگه لغا یعنی غلط گفت در نتیجه از حرف قبلش برگشت. کلمه لهو هم مکرر عرض کردیم روز اول، هم آیاتی که مرحوم مجمع البحرین به اونها تمسک کرده بود برای ترجمه معنی لهو. لهو عبارت است از این که لهوت عن کذا یعنی اشتغلت عنها. وقتی که لاهیتا قلوبهم عن ذکر الله یعنی دل اینها از یاد خدا اعراض کرد و غافل شد. پس له به معنای صرف نظر کردن از یک شیء و مشغول شدن به کار دیگر. حالا له و عن ذکر الله یعنی از یاد خدا غافل شدن و به امر غیر او مشغول شدن. کلمه بتر به معنی شدت فرح و تلذذ. نیم آخرش و عشرن بلا بترا، نرفتم برای بیرون نیامدم از مدینه به خاطر تلذذ و تفرج و خوشگذرانی. پس بتر به معنی خوشگذرانی و به قول شیخ شدت الفرحه. وقتی که آدم میخواد شدیدن از یه شیعی خوشحال بشه میگن بتر. از کنم حضورتون که این الفاظی که معمولا به اصطلاح در مسائل ما نحلفی به کار گرفته میشه، برای بازی ابزاری از دیر زمان متعارف بوده. با چوب بازی می کردن، گاهی با سنگ بازی می کردن، گاهی در ماک فلخون ها و فلاخون ها بازی می کردن. در زمان ما هم با مثلا توپ و امثال ذالک بازی می کنن که فرمودن اون چه که جائزه بازی کردن با اسب و رمی با نبال و امثال ذالک، یا ملاعبه با همسره که اینها بازیه، اما این بازی ها مورد نهی که نشده بلکه تجویز شده. مسلمه که بنابراین نیست که حالا هر بازی محکوم به حرمت باشه، چون که لغو هم اینطور نیست که هرچی که لغو شد حرام باشه. زیرا اینکه لغو یعنی خطا و اشتباه، الهی انما الحیات الدنیا لعب و لهو، لغو در اینجا نیامده، چون لغو نیست زندگی دنیا، اصل زندگی دنیا باطل و خلاف چون نیست لذا لغو نگفته. بله به هر حال، بله، یا خطا، چیزی که خطا درش واقع بشه میگن لغو شده. عمدتاً کلمه لهو بلا اشکال برای لهو هم در طول تاریخ بشریت ابزاری برای لهو و برای خوشگذرانی و به اشتغال برای فرح و بتر در دنیا از اول بشریت متعارف بوده، مثل دف یا تنبور یا مزمار، نی و امثال ذالک، از اول اینها ابزاری بودند برای لهو، یعنی برای ایجاد تلذذ و فرح در بین مردم. یکی هم از اظهر مصادیق لهو همون غناست، که عبارت است از صدایی که موجب برای انصراف آدمی از مثلا تفکر در امور صحیحه به طرف امور باطله، انصراف از امور با بزرگ و مهم به طرف امور لذت بخش و فرح بخش. اینها معنای لهوه. ابزاری هم گفتیم در طول تاریخ هم برای لعب قرار داده شده و هم برای لهو. بلا ریب از ادله برمیاد که کسانی که مشغول به ابزار لهو بشوند، این عمل یک عملی است که تکسب به او حرامه و این عمل از نظر شرعی هم خودش هم به نفسهی عمل حرامیه. کسی کارش این باشه، خواسته باشه در مقابل این پول بگیره که تکسب کنه، یا نه کلن کارش نواختن با ابزار قن، ابزار لهو و لعب باشه، این اشکا، این کارها ناپسند از نظر شرع، ممنوعه. اما حالا مطلق لهو، کسی اموری را انجام میده لذت بخشه، ولیکن به موجب برای خوشحالی و فرح فی النفس میشه، که طبعا این فرح موجب برای انصراف از یاد خداست. آیا اینها به طور کلی حرامه یا خیر؟ از لهو به باطل هم نام برده شده. آیا هر باطلی که در مقابل حق و حقیقت است حرامه یا خیر؟ دیدیم که بعض از فقها ما بیدرنگ فتوا دادند برمت لهو به لهو مطلق، چه میخواد با ابزار باشه یا بدون ابزار. طبعا این نظریه به صورت اطلاق مورد خدشه قرار گرفته. بسیاری از بزرگان هم گفتند که این طور نیست که هرچه ملهی عن ذکر الله باشه به طور کلی بگیم حرامه. حالا ما با نظرات بزرگان چندان بحث نمی کنیم، برگردیم به روایاتی که به اونها تمسک شده برای حرمت لهو. مرحوم استاد خویی 4 دسته کرده اند این روایاتی که به اونها تمسک شده برای حرمت لهو به طور کلی. طایفه اول این روایات اخباری است که وارد شده در وجوب اتمام سفر برای صید لهوی. کسی اگر بنا شد مسافرت میره و در این مسافرت قصدش صیده، اما صید تنزهی و تفرجی، صید لهوی، نه صید برای امرار معاش، نه صید برای مثلا اطعام کردن ضیوف، بلکه صید میکنه مثل برنامه ای که سلاطین قبل در کشور ما و در بسیاری از کشورها داشتند که برای خوشگذرانی و تفرج صید میکردند. حالا گاهی صید به وسیله حیواناتی بود از قبیل بازهای شکاری که اینها را تعلیم میکردند، یا سگهای شکاری، و گاهی هم خودشون با اسب به دنبال صید حرکت میکردند، مثل اون چیزی که معروف از بهرام گور که بهرام تمام اون به دنبال صید بود، دیدی که چونه صید بهرام گرفت یا گور بهرام گرفت. عرض کنم حضورتون که در روایات فرموده است اگر کسی سفر کنه برای صید تنزهی و صید لهوی، نماز بر او واجب است که تمام بخوانه و حکم قصر بر او بار نمیشه. در یه روایت هم فرموده است دلیل انه لیس مسیر حق، کسی که به دنبال صید لهوی حرکت میکنه این سفر سفر حق نیست و سفر لهویه، پس میشه سفر معصیت. اکنون که سفر معصیت شد، طبق روایاتی که در باب نهم از ابواب صلات مسافر وارد شده، کسی که سفرش سفر معصیت باشه یا صید تنزهی و لهوی باشه، باید نماز را تمام کنه. فضلای محترم، در این جهت بحثی نیست. روایات هم همونطور که عرض کردیم، دیگه خودتون مراجعه کنید، در باب نهم از ابواب صلات مسافر که تقریبا آخرین باب از ابوابی که کتاب الصلات، در باب نهمش روایات متعددی وارد شده که اگر کسی سفر کنه برای صید لهوی، بر او نماز واجب اتمام کردن و افطار حق نداره کنه. گفتن خب این برای آن است که چون سفر معصیت درش قصر و افطار نیست، در سفر معصیت علی رغم اینکه سفر به قصد معصیت بوده، باید اینکه از نعمت هدیه الهی محروم بمانه و نمازش را تمام بخوانه، روزش را هم بگیره. بعد فرمود سفر صید لهوی هم همینطوره. پس از این کشف می شود که اگر کسی برای لهو سفر کنه، این سفر سفر معصیته. طبعا به دلالت التزامی دلالت داره که پس لهو معصیت اللهه. چون معصیت اللهه، پس سفری که به قصد لهو و به قصد صید لهوی باشه، این سفر شرعاً محرمه. خب از این استنباط کردن که خب علت این که این سفر محکوم به تمامه آن است که این سفر سفر معصیته و هیچ چیزی برای تلبس سفر به معصیت جز لهو بودن این سفر نیست. چون سفر برای صید لهوی است فرمود که پس باید نماز را تمام بخوانه. چی؟
ممکنه که این لحظه در سید این حکم رو داشته باشه، یعنی سید خودش اونجا موضوعیت داشته باشه. اگر سید موضوعیت داشت بعد اون لحظه ما نمیتونیم بگیم به خاطر لحظه بودنش تعمیم بدیم به سایر ما.
خب عرض کنم از این که بر این استدلال اشکالات متعددی شده. حالا شیخ بزرگوار در مکاسب به این دلیل و به این روایات تمسک کرده برای حرمت سفر سیدی سیدل تفرج و تنزه، ولی مرحوم آقای بروجردی هم میگه، سیدن الاساد هم میفرمند، دیر که مرحوم شیخ محمد تقی صاحب حاشیه بر مکاسب هم میفرمند ابدا چنین چیزی نیست که علت برای قصر سفر معصیت بودن سفر لهو سیدی باشه. این که اگر کسی سفر برای سید لهوی کنه این سفر سفر معصیت باشه، خیر، چنین ملازمه این نداره. ممکنه که نفس سفر برای سید منشأ برای تقصیر در صلات باشه، اما نه برای این دلیل نمیشه که سید لهوی حرام است به ما اینکه لهو مطلقا حرام باشه. خیر، ملازمه بین قصر و صلات و معصیت بودن سفر لاجل سید ابدا نیست. ممکنه یکی از موجبات عدم قصر و لزوم اتمام و لزوم صیام این باشه که آدم اگر سفر تفرجی و سیدی کرد دیگه یک چنین آدمی نباید این که برای معاش که این کار نمی کنه، میخواد تفرجت استراحت کنه. خب حالا که میخواد تفرج کنه روزه را هم بگیره. خدای متعال در آیه قصر میگه ان الله یرید بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. ما که میگیم در ما در سفر روزه را افطار کنید، نماز را قصر بخوانید، برای اینکه بر شما تسهیل هم بشه، مشکل برای شما ایجاد نشه. خب کسی که برای تفرج به سفر میره این دیگه عسری براش نیست، روزه گرفتن یا مثلا کار کردن و امثال اینها، لذا بفهم این دلیل نیست. مرحوم آقای شیرازی در این از کنم استدلال شیخ یک مناقشه دیگری ایشون میکنه، میفرمان که اگر بنا شد که سفر سیدی به خاطر سید حرام باشه، پس مثل سایر محرمات که هر محرمی به خاطر اضطرار حلال میشه، زیرا ما من شیء حرمه الله الا وقد احله عند الضروره یا عند الاضطرار. خب اگر بنا به این باشه پس باید بگیم سفر وقتی برای تفرجه این سفر در صورت اضطرار حلاله و در صورت عدم اضطرار حرامه، همونطوری که در سایر محرمات همین حرف میزنیم، میگیم اگر حلال این شیء حرام بود این در ضروره حلال میشه. در صورتی را که نگفتند که سفر سیدی این در ضروره حلال بشه، پس معلوم می شود که این خودش به نفسهی موجب برای اتمام در صلات و موجب صیام شده، نه اینکه دخالت در معصیت داشته باشه تا بگیم چون لهو است پس سفر معصیت و به خاطر معصیت بودن این امر حرام شده. بنابراین استدلال اول که مرحوم شیخ هم به او اشاره کرده قابل برای مناقشه است که دلیل نمیتونه بشه این موضوع برای اینکه مطلق سفر صیدی و لهوی متصف به حرمت بشه. طایفه دومی که تمسک شده برای حرمت لهو روایاتی است که درک کنم که مرحوم صاحب وسائل اینها را در از کنم حضورتون که به مناسبت باب 33 از ابواب از کنم جهاد و نفس اونجا جمع کرده روایاتی که در مقام عد یعنی شمردن کبائر. این روایات خیلی زیاده، در چند تا از این روایات من جمله از معاصی کبیره را لهو شمرده. یکی از اون روایات، روایات اعمش که مرحوم شیخ صدوق در کتاب شریف عرض کنم خصال این روایت را نقل کرده، اسمش هم حدیث شرایع دینه. این روایت را از اعمش نقل کرده که در اون روایت یکی از کبائر را اشتغال بالملاحی یعنی به ابزار لهو قرار داده. اشتغال باللهو یکی از کبائر در این حدیث شریف شمرده شده. خب شیخ میگه که در این حدیث گفته یکی از کبائر الملحات. ملحات گفته جمع ملحاس و ملها مستره، یعنی یکی از معاصی کارهای لهویه. از معاصی کبیره یکی ملحات، یعنی جمع ملها، ملها هم به معنی مستر یعنی کار لهو. یکی از کبائر کال لهو کردنه. این را به صورت مطلق امام علیه السلام در این روایت آورده که فرموده است که این عبارت حدیث بالاشتغال بالملاهی التي تصد عن ذکر الله. خب نه تنها لهو معصیت، بلکه میگه معصیت کباره از کبیره است و بنابراین معصیت کبیره هم که عقابش به مراتب بدتر از معاصی صغیره است. منتها شیخ رضوان الله علیه ملحات را جمع ملها گرفته و ملها میگه علا نحو الوصفیه یا علا نحو المصدریه. ملها یا به معنای اون اسم فاعل است که به اصطلاح به معنی عمل کننده عمل لهوی را میگن، یا اینکه مصدر است به معنی خود عمل لهوه. وقت امام می‌فرماید یکی از کبائر ملحات و این ملحات یعنی عملی را که موجب برای لهو که فرمود بل ملحات التي تصد عن ذکر الله تعالی. خب در این مسئله، در این استدلال اشکال شده که اولا روایت شرایع الدین از اعمش نقل شده و در سند این روایت اقلا چند نفر از مجاهیلن که یکی از اونها ابوبکر ابن عبدالله ابن حبیب و دیگری احمد ابن یحیی ابن زکریا القطان و سه نفر دیگر که این روایت در اثنائش افراد مجهول قرار گرفتن و از این جهت روایت ضعیفه. ثانیاً گفتن که ملحاد اسم آلت، ملحاد جمع ملحای، ملحاد به معنای آلت لحن، آلت لحن یعنی اشتغال به آلات لحن حرامه. این غیر مطلق لحنه. دیروزم مفصل عرض کردن کسانی که با آلات لحن بازی میکنن، یا شغلشون یا اینه که کار دمبوت تنبور و تبل و مزمار و غیر ذالک را به کار میبرن، اینها یکی از مصادیق قناس که مسلمن قنا قبلن مفصل بحث شد که قنای با این آلات که موجب برای از کنم بتر و شدت فرح و بلکه گاهی خارج شدن از حالت طبیعی است، اونها حرامه. پس فرق بین لهو به صورت مطلق و بین اشتغال به ابزار لهو، اشتغال به ابزار لهو معمولا در مجالس عیش و طرب و امثال ذلک به کار گرفته میشه، یا برای اینه که بیان مردم را سرگرم کنن. همونطور که ملازم فرمایید، همیشه در تو این تلویزیون هم نشون میده وقتی میخواد که بیننده ها جمع بیشتر بشن، معلومه که با ابزار لهو به کار میگرند و مردم را سرگرم میکنن. اما به طور کلی هر لهوی، یعنی هر چرا که موجب انصراف از ذکر الله بشود، بر او ابدا دلالت نداره. این که شیخ فرموده ملحات جمع ملحاست یا ملحات وصفی یا مستریست خیر، بلکه ملحات جمع ملحه، ملحه هم به معنای آلت لهوه. اون وقت چون آلت لهوه، این دلالت نداره بر اینکه هر گونه لهوی که یسود عن ذکر الله حرام باشه. والذی یشهد لذالک، این که در روایت بعد اضافه شده کل قنا و ضرب الاوتار، مثل خوندن قنا و کوبیدن به اصطلاح اوتار که همون به چیز باشه بوها و عرض کنم که نی و امثال ذلک باشه، که این دلیل برای اینه که در اینجا ملحات اسم آلته، نه به معنی مستریست که بگیم به طور کلی هر نواختنی و هر امری که لهو باشه مطلقا حرامه. عجیبه که بعد مستاد میگه که یه روایت دیگری در همین باب هست که اون روایت از کنم که حدیث 33 از همین باب، از این همین باب از کنم که نهم گفتیم، بله گفته است که روایتی که نه هم بله آن جهاد نفس در همون باب 33 حدیث 33 نقل میکنه روایتی را مرحوم صدوق در کتاب عیون اخبار رضا با سندش به فضل ابن شازن، که در آن روایت فی عد الکبائر، در آن حدیث دیگر در وقتی که شمرد کبائر را فرموده بل اشتغال بالملاهی بل اصرار علی الذنوب، یکی از کبائر مشغول شدن به ملاهی است. خب مشغول شدن به ملاهی یعنی به ابزار و آلات لهو. اینجا دیگه مشخصه که کلمه اشتغال آمده، اشتغال به ملاهی معناش اینه که مشغول شده به ابزار لهو. ابزار لهو طبعا گفتیم در دیروز که فرق میکنه با لهو مطلقی که حکم به حرمتش بشه. اینم طایفه دوم. طایفه سومی که تمسک شده برای حرمت مطلق لحد، یه سری اخباری است که میفرمان مستفیزه بل متواتره داله علی حرمت استعمال الملاهی و المعازف. هر کسی که استعمال ملاهی و معازف به معنای همون از کنم که گفتیم، یعنی از کنم رقاصی کردن و ابزار رقاصی کردن. این روایت فرموده است که یکی از کم از کنم که چیز، این روایت فرموده که یکی از اموری که حرام است عبارت از اشتغال به اینها به استماع اللهو و القنا، که حال این روایات خیلی زیاده. دیروز عبارات مرحوم آقای منتظری رو خوندیم، تمام اون چه که ایشون در آن عبارات نوشته، این مطالب در باب 99 و 100 و 101 از ابواب ما یکتسب به است. در این سه باب شدیداً ائمه علیهم السلام نهی کردن، گفتن قنا یا له یا امثال اینها موجب برای نفاق میشه، یا موجب برای بیغیرتی مرد میشه، یا موجب میشه برای اینکه آدمی را عرض کنم حضورتون که عرض بله، این حال روایاتش زیاده که در این باب به طور کلی هر آثار بدی که بر این له و لعب بار میشه در این روایات متعدد ذکر کرده، که حالا اگه خواسته باشید از کنم بودون که فرمود استماع الله و بلغنا ینبت النفاق کما ینبت الماء الزر، یا در روایت دیگر فقال لا تندی از کنم فقال کونو ابو ایوب خزاد نزدنا بالمدینه فاتینا ابا عبدالله علیه السلام فقال لنا اين نزلتم فقلنا على فلان صاحب القينا قيان صاحب القيان فقال كونوا كراما فوالله ما علمنا ما اراد به وظننا انه يقول تفضلوا عليه، كونوا كراما يعني برون صاحبخانه تفضل كني، فعدنا اليه فقلنا لا ندري ما اردت بقولك كونوا كراما فقال اما سمعتم الله عز وجل يقول اذا مروا باللغو مروا كراما، یعنی در جایی که عرض کنم که لهو لعب هست باید از اونجا با گذشت با آقایی و بزرگواری گذشت. به این مضمون روایات خیلی زیاده که خلاصه لهو و لعب موجب برای زیاد شدن نفاق در دل و انصراف عن الله تبارک و تعالی میشه، یا موجب سلب غیرت از مردان میشه ممساد زالک. این دسته روایات اثر مطلق لف که من جمله غناس برای ما در این سباب باب 99 صد و 101 ذکر کرده، که دیگه حال شمردن مراجعش با خود شماست. گاهی میگه نه لفظ از سوال میکنه چه میفرمایید در غنا، میگه سوالت میکنم آیا از حق است یا باطل، گفتم که نه از باطل، گفت خود جوابتی گرفتی، پس هر چه که باطل است مرتکب نباید بشه، چون باطل در مقابل حق. مثل اینکه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، پس باطل در مقابل حق معناش اینه که کار ناپسند و حرامیه. این روایات هم متعدده و زیاد در این باب وارد شده، منتها چیزی که هست اینه که مسلم باز مقصود از این روایات لهو به معنای ما یوجب الاشتغال عن ذکر الله، اونی که آدم را از یاد خدا باز بداره، به این معنا مراد نیست. زیرا اگر به این معنا باشه همونطور که درود عرض کردیم ولا یستقر حجر علا حجر، عمده مردم غیر از اونهایی که حالا بندگان مقرب الهی هستند همانند اولیاء الله و انبیاء الله، اونا هیچ وقت از یاد خدا غافل نیستند. ولی معلومه که اکثر مردم در کسب و کارشون، مذاکراتشون، صحبتهاشون، بحثهاشون، غیر ذالکشون اینطور نیست که در اینها همه در راستای ذکر الله تبارک و تعالی باشه. بنابراین نمیتوانیم بگیم که هر لهوی موجب انبات نفاق میشه یا هر لهوی داخل در باطله یا هر لهوی موجب سلب غیرت از مرد میشه یا اون آثاری که در این سباب برای لهو ذکر کرده، مسلمه که در همه انواع لهو یعنی ما یسد عن ذکر الله صادق نیست. بنابراین پس این تاسته روایات هم میشه بر همون قناع و ضرب اوتاد و استفاده از مجالس لهو و لعبی که دارج بوچه درست هم هست. اونهایی که کارشون همین کار هاست، همونطور که در تلویزیون میبینی خانم امروز زن شما هسته، بعد با یکی دیگر به عنوان همسر او بازی میکنه، در کمال اون تابش هم میدونه، برش هم مهم نیست که این الان شده خانم یه مرد دیگری. این مسائل معمولا در مطلق لحف صادق نیست. عمده اینها که یورس نفاق و یورس سلب الغیره و ملائک داخل نمیشوند در چنین بیوت و امز و اینها جز و باطله، مطمئنن به مطلق لحف و آنچه که غیر ذکر الله باشه صادق نیست. بنابراین باید بگیم که اون روایات هم میشه بر همونطور که در عده زیادی از این روایات اسم قنا را برده یا اسم ضرب الاوتاد را برده یا امثال ذلک. طایفه چهارم از این روایات اخباری که به صورت ظهور بدوی میگه هرچی که لهوه است به منزله میسره، مثل روایت عیاشی که در باب صد همین ابواب ما یکتسبو به براتون بخونن، حدیث 15 كلما الها عن ذکر الله فهو من المیسر. خب به این مضمون که به صورت مطلق آمده گفته هر لهوی موجب به محکوم به حرمت و جزء آیسر، یا مثلا از کنم که روایاتی که وارش کل لهو المؤمن باطلون الا فی سلاس، که سلاسش رنگ است و از سواری است و ملاعبه با همسر، یا روایت ابی عباد ان السماء فی حیز الباطل می حیز الباطل و له، سماء یعنی رقصیدن جز باطل ها و لهوه. و دار روایت عبدالعلا که در رد من زعمن، اون روایتی که شیخ هم بهش اشاره میکنه، گفتم به این که به امام صادق عرض کردن که پیغمبر اجازه داده که وقتی که عروس را میبریم خانه داماد بگیم جئناکم و جئناکم و حیونا حیونا، همونطوری که شیخ این جملات را نقل میکنه که میگن حضرت ام سلمه مثلا در عروسی زهرا علیها السلام خونده. امام فرمود کذبو ان الله یقول لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا، که باز فرمود این مساق لهوه و هیچ وقت رسول خدا چنین اجازه لهوی را نداده. خب این از هر مصادیق اما یسود عن ذکر الله. از کنم حضورتون که به هل یا دی از روایات قنا وارد شده که قنا از لهوه و لهو از باطله، بنابراین نمی شود به باطل از کنم که به لهو حکم حلیت داد. این دسته روایات هم همون اشکالی که در روایات طایفه ثالثه به عرض رسوندیم درش وارد میشه. و خلاصه مطلب اینه که اگر به این توسعی که در معنای لحو گفتن و بعد هم مرحوم مجموع البحرین از آیات استظهار کرده، به اون توسعه ظاهرن هیچ فقیهی فتوا نداده که حالا مثلا اگه کسی با تسبیح بازی میکنه، با محاصرش بازی میکنه، یه مقدار با انگشتاش بازی میکنه، اینا همه لحو به این معناست و همه محکوم به حرمت باشن، خیر. و به نظر من بهترین توجیه همون این بود که دیروز به عرض رسید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.